سرور سړیو ته راغلی او راتلونکي وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
نوری صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. در حالی که مقامات افغان ابراز امیدواری می کنند که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که فردا در انقره برگزار می شود نتیجه مثبت خواهد داشت، برخی کارشناسان به این باورند که چیزی را که افغانستان از پاکستان توقع دارد نمی تواند در این نشست به دست آورد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری شام روز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید شکایات ها مبنی بر خطی توسط برخی از کاندیدان ریاست جمهوری را دریافت کردند. پلیس پاکستان میگوید تندروان نو از به یک گروه ضد طالبان را در پشاور کشتند و اپوزیسیون سوریه پلان خود را برای یک سازش سیاسی جهت ختم جنگ 30 ساله سوریه معرفی کرد. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید شکایات ها مبنی بر تخطی توسط برخی از کاندیدان ریاست جمهوری را دریافت کردند که در هفته آینده نتایج بررسی آن را اعلان خواهند کرد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت این شکایات ها در یک جلسه علنی اعلان خواهد شد.
مطابق احکام قانون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی علنی خواهد بود که در این جلسات میتواند جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و ناظرین ملی و بین المللی هم اشتراک بکنند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تمام مواد انتخاباتی آماده انتقال به ولایات کشور است. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به خاطر انتقال مواد انتخاباتی به ولایات تدابیر لازم روی دست گرفته شده است. مسئولین امنیتی میگویند صبح امروز در ناحیه 12 کابل در اثر فیر هوایی یک پلیس یک فرد ملکی کشته و یک غیر نظامی دیگر جراحت برداشته است. حشمت الله ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، بر رادیو آزادی گفت این فرد پس از مشاجره لفظی با پلیس کشته شد.
زمانی که از سوی مالک منزل که در مقابل منزل سرباز پلیس صدا بود اجرای وظیفه میکرد ممانعت صورت میگیره، بعد از مشاجره لفظی با سرباز پلیس، البته سرباز پلیس فلیکه هوایی میکنه که در نتیجه فرد مذکور کشته میشه و یک تن دیگر مجروح میشه.
بر اساس یک خبر دیگر مقامات هرات میگویند یک نفر را به اتهام کشتن یلدا وزیری معاون ناگه چهارم شاروالی هرات دستگیر نمودند. یک مسئول قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت فرد دستگیر شده از اعضای خانواده شوهر یلدا وزیری است. خانم وزیری 2 ماه پیش از سوی افراد نامعلوم کشته شده بود. ریاست عمومی امنیت ملی از کشف چندین دیپوی سلاح و مهمات در ولایت هلمند خبر می دهد. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که در عملیات های جداگانه موظفین امنیتی در مربوطات ولسوالی های نهر سراج و نادعلی هلمند چندین اراده، موتر سایکل مملو از مواد انفجاری و سلاح های مختلف نو را به دست آوردند. و خبر آخر داخلی که مسئولین امنیتی ولایت بغلان از پیوستن یک گروه 27 نفری افراد مسلح غیر مسئول با پروسه سال در ولسوالی جلگه این ولایت خبر دادند. جنرال امین الله عمرخیل، قماندان امنیه ولایت بغلان، پیوستن این گروه را به پروسه سال مهم خواند و گفت که این کار برای تامین امنیت انتخابات مؤثر می باشد. پلیس پاکستان میگوید تندروان نو عضو یک گروه ضد طالبان را در شهر پشاور کشتند. به گفته پلیس حدود 25 تندرو امروز بر منزل قماندان همین ملیشه ضد طالبان در اطراف پشاور حمله نموده خودش و 8 تن از اقارب وی را کشتند. درویش خان، یکی از همسایه های همین قماندان ملیشه که کشته شده است، در مورد حمله دیشب با آژانس خبری وایترز چنین گفت:
دادش پی دورز بجی او تقریباً 300 پوری
وای میگوید حوالی نیم شب تقریباً 300 تندرو به اینجا آمده و این خانه را محاصره کردند. نخست 2 یا 3 انفجار رخ داد و سپس تمام مردها و پسران این خانه را از منزل بیرون کردند و به عقب ساختمان بردند. دست ها و پاهایشان را بسته کرده آنها را کشتند. زنان این خانه نسخه های قرآن شریف را آورده و عذرخواهی میکردند، ولی تندروان نسخه های قرآن را به زمین انداخته از آنجا رفتند. از پاکستان می رویم به سوریه و در خبر از سوریه می شنویم که اپوزیسیون سوریه پلان خود را برای یک سازش سیاسی جهت ختم جنگ 30 ساله آن کشور معرفی کرده است. این پلان امروز در ژنو با لخدر براهیمی نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه پیشکش شد. یک کپی این پلان به دست آژانس خبری رویترز رسیده است و گفته می شود این پلان خواهان یک نهاد حاکم انتقالی است که بر یک متارک که یک کامل در همکاری با ملل متحد نظارت داشته باشد. و خبر آخر که اداره سروی جیولوژیکی امریکا میگوید یک زلزله به شدت 6.8 درجه ریشتر امروز منطقه غربی زینجانگ چین را به لرزه درآورد. به گفته این اداره عمق این زلزله 12.5 کیلومتر در زیر زمین بوده و منطقه هوتان در 270 کیلومتری شرق و جنوب شرق منطقه را تکان داد. اداره زلزله سنجی چین گفته است شدت این زلزله 7.3 درجه بود. گزارش در مورد تلفات و ویرانی های ناشی از این زلزله تا حال در دست نیست. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که مقامات افغان ابراز امیدواری میکنند که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که فردا در انقره برگزار می شود نتیجه مثبت خواهد داشت، برخی کارشناسان به این باورند که چیزی را که افغانستان از پاکستان توقع دارد نمی تواند در این نشست به دست آورد. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان:
ما فکر میکنم بدون از اینکه زیاد وقت باشه چیزی دیگری نیست. شما در دیپلماسی بین المللی بهتر میفهمین. یک رئیس جمهور که زمان کارش که رئیس جمهور افغانستان باشه بیشتر از 2 ماه نمانده.
رئیس اداره ملی استخبارات امریکا میگوید که ایران در تلاش است تا نفوذ خود را در افغانستان گسترش بدهد. ده‌ها زن در نشست در ولایت هرات خواهان آتش بس و صلح در کشور شدند.
خوب هست که زنان در شورای علی صلح نقش داشته باشند، مخصوصا بیشتر با ملاقات ها و نشست هایی که با مخالفین میشه در تصمیم گیری های بزرگ سهم داشته باشند.
گزارش از تحولات مهم اخیر در پاکستان نیز داریم، با ما باشید. مقامات افغان ابراز امیدواری میکنند که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه نتیجه مثبت داشته باشد. قرار است این نشست میان سران سه کشور فردا پنجشنبه در انقره برگزار شود. رئیس جمهور کرزی با یک هیئت بلند رتبه دولتی جهت اشتراک در این نشست به ترکیه رفته است. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
در چند سال اخیر این 8th نشست سه جانبه میان سران افغانستان، پاکستان و ترکیه خواهد بود که روی مسئله افغانستان با هم گفتگو می کنند. اما کارشناسان باور دارند که تا حالا این تلاش ها نتیجه عملی نداشته است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان برگزاری همچون نشست ها را در بهبود روابط میان این سه کشور مفید می داند. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این نشست ها توانسته که فضای اعتماد را میان افغانستان و پاکستان به وجود آورد.
این نشست ها میتونه گام در راستای تقویت فضای اعتماد بیشتر میان سه کشور، مخصوصا میان افغانستان و پاکستان باشد و میتونه که بستر خوبی برای ادامه گفتگوها و همکاری ها در ساعات مختلف میان دو کشور افغانستان و پاکستان باشه و صحبت روی مشکلاتی که متاسفانه هر دو کشور امروز از ناحیه متضرر میشن در مورد ازو هم باشه.
قرار است نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به روز پنجشنبه در انقره برگزار شود. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در این نشست روز سه‌شنبه به ترکیه رفت و انتظار می‌رود که در آن روی پروسه صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط میان سه کشور بحث و گفتگو صورت گیرد. سلسله نشست‌های افغانستان و پاکستان با میانجیگری ترکیه در سال 2007 میلادی آغاز شده است. با آنکه حکومت افغانستان برگزاری چنین نشست‌ها را مؤثر می‌داند، اما برخی از کارشناسان افغان گفتند که حکومت افغانستان تا حالا اهدافی را که دارد نتوانسته از این نشست ها به دست آورد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان هم نظر مشابه دارد.
او وعده‌ای را که پاکستانی ها میتن من اعتقاد ندارم که عملی بکنن، مخصوصا در راستای مذاکره و گفتگو با طالبای افغانی که در پاکستان هستن و زمینه مصالحه را فراهم بسازن، اونا را وادار بسازن. ولی به هر حال خود نقص مذاکرات و نشستا به نتیجه نمی باشه، میتونه مناسبات بهتر بسازه، اختلافات و تنش‌ها را کمتر بسازه، تبادل اطلاعات صورت بگیره و همکاری بکنن در آینده مسئولین حکومت ها.
افرادگرایی و ناامنی از جمله مشکلات اند که همکنون افغانستان و پاکستان را تهدید می کنند و حکومت افغانستان به خاطر کاهش این مشکلات چشم و امید به تعهدات و همکاری پاکستان دوخته است. پیش از این مقامات پاکستانی همواره در نشست های متعدد تعهد کردند که برای تامین صلح در افغانستان کار می کنند، اما این وعده ها تا حالا به طور کامل در عمل پیاده نشدند. ترکیه در سطح جهان یک کشور مطرح به شمار می رود و عساکر این کشور در چوکات ناتو در افغانستان فعالیت میکنند. امیدواری های وجود دارند که در نشست سه جانبه روز پنجشنبه ترکیه بتواند پاکستان را قناعت دهد تا به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان همکاری صادقانه کند.
در حالی که مقامات افغان ابراز امیدواری میکنند که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه نتیجه مثبت داشته باشد، شماره از آگاهان امور سیاسی باور ندارند چیزی را که افغانستان از پاکستان در نشست سه جانبه در انقره توقع دارد به دست آورد. آنها میگویند پاکستان بیشتر به منافع خودش میاندیشد و تا زمانی که زیر فشار کشورهای قدرتمند جهان قرار نگیرد با افغانستان همکاری صادقانه نمیکند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با محمد یونس فکور، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده و ابتدا نظر او را در مورد اهمیت نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان پرسیده است.
ما فکر میکنم بدون از این که زیاد وقت باشه چیزی دیگری نیست. شما در دیپلماسی بین المللی بهتر میفهمین یک رئیس جمهور که زمان کارش که او رئیس جمهور افغانستان باشه بیشتر از دو ماه نمانده، هیچ جناح و کشور اعتماد نمیکنه که رئیس جمهور وقت کارش کم مانده باشه آیا توانایی فیصله را داره باز رئیس جمهور دیگه که در انتخابات افغانستان به وجود خواهد آمد فیصله های از زیره قبول داره یا نداره. بنان ما فکر میکنم زیای وقت است در این جلسه مثل سایر جلسات سه جانبه هیچ دستاور در مورد صلح افغانستان آقای کرزی به دست نخواهد.
خب پیش از هم فکور صاحب نشست های زیاده که نشست های دو جانبه، سه جانبه و نشست های بین المللی بوده که پاکستان حضور داشته، همچنان افغانستان راه‌اندازی شده، اما قسمی که انتظارش میرفته پاکستان همکاری لازم نکرده. به نظر شما چی کار صورت بگیره تا پاکستان همکاری صادقانه بکنه در تلاش های صلح افغانستان؟
من فکر میکنم که بهتری خواهد باشه که ما متحدین بزرگ خود مثل ایالات متحده آمریکا و انگلیس در اعتماد بگیریم با حمایت از وا یک موقف سازنده در مورد خواسته ها و تشویش های مشروع پاکستان بگیریم. شما میفهمید که در چندین ملاقات سه جانبه در انگلستان پاکستان بعض مسائل تنظیم سرحدات، مسئله آب دریای کنر و حضور هندوستان در همسایگیش مطرح کرد که آقای رئیس جمهور هیچ گونه موقف سازنده را در مورد حل امی تشویش های پاکستان نگرفت. ما فکر میکنم رئیس جمهور جدید افغانستان که در نتیجه یک انتخابات شفاف قدرت به دست خواهد گرفت باید قبلا با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس یک مذاکرات دو جانبه را با پاکستان برآورده که یک راه حل برای مشکلات و تشویش هایی که ما و پاکستان داریم پیدا شود.
نظرتان در مورد ترکیه که میزبان نشست جانبه است چی است که چقدر بالای پاکستان نفوذ دارد تا پاکستان را به همکاری صادقانه وابی داره؟
ترکیه با وجودی که شما دیدین در مشکلات داخلی خود دچار است و کاملا هیچ گونه وسیله و حضور با پاکستان نداره. ترکیه صرف این مسئولیت به دوش گرفت به اساس خواهشات کرزی چندی قبل و او و شما دیدین که چندین جلسه صورت گرفت و هیچ نتیجه نداد. معاصریت ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ناتو بالای پاکستان زیاد است تا پاکستان وادار بسازه که و او هم در صورت که ما و رئیس جمهور ما یک موقف سازنده بگیره.
محمد یونس فکور یک تن از کارشناسان سیاسی بود که درباره روابط افغانستان و پاکستان و توقع همکاری از اسلام آباد ابراز نظر کرد.
که غواره داده شید چه در جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد.
او که غواره پوشید چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را استلیشی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
دده ملی مناظری پا اوریدو او لیدو سر ده هیواد پا مهم مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا میگوید که ایران در تلاش است تا نفوذ خود را در افغانستان گسترش دهد. جیمز کلپر گفته است که ایران به این هدف دیپلمات‌های جدید را در کابل گماشته است. ایران مخالف حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان است و با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده است. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران تلاش‌های تازه را به هدف گسترش نفوذ خود در افغانستان آغاز کرده است. جیمز کلپر بر روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد چنین گفت: ایرانی‌ها به طور آشکار می‌خواهند تا حد امکان در افغانستان نفوذ داشته باشند، خصوصاً با ایجاد تغییرات آینده. آنها تا حالا موفق نشدند. آنها اختلافات سرحدی دارند. در امتداد سرحد تیراندازی‌های صورت می‌گیرند. بنابراین رابطه گرم نیست. اما این به آن معنا نیست که گفته شود ایران در تلاش رسیدن به اهدافش نیست. آنها اخیراً دیپلمات‌های بسیار هوشیار را در کابل به کار گماشتند تا توجه افغان‌ها را به خود جلب کنند. اما فکر نمی‌کنم چنین شود، زیرا برای مدت طولانی برخی شک‌ها و عدم اعتماد وجود دارد. پس از گزینش حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، از حدود 7 ماه به این سو سیاست خارجی ایران در حال تغییر است. بعد از آغاز انقلاب اسلامی ایران، روحانی اولین رئیس جمهور ایران است که با رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرده است. آقای روحانی هفته گذشته در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که روابطشان را با کشورهای منطقه گسترش می دهند.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت با افغانستان هستیم و همچنین با روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ ما. ما مذاکرات بسیار مفصلی داشتیم.
گفته می شود که رهبران مذهبی ایران با حکومت افغانستان روابط خوب دارند، اما برخی از منتقدان میگویند که ایران به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان در سالهای اخیر از هیچ اقدام دریغ نکرده است. پیش از این عده‌ای از مقام‌های محلی در افغانستان ایران را به ارسال اسلحه به مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم کردند، اما مقام‌های ایران میگویند این ادعا درست نیست. ایران مخالف حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان است و با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
د ده ها زن در نشست در ولایت هرات خواهان آتش بس و صلح در افغانستان شده از گروه های درگیر جنگ در این کشور می خواهند تا دست از تفنگ بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. آنها اطمینان می دهند در صورتی که دولت افغانستان زنان را در گفتگوهای صلح سهیم سازد، امنیت در افغانستان بهبود می یابد. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
این نشست از سوی کمیته صلح ولایتی به همکاری نهادهای جامعه مدنی و شماری از نهادهای دولتی و حمایت از حقوق زنان را اندازی شده بود. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان در ولایت هرات نقش زنان در پروسه صلح در افغانستان را با اهمیت توصیف کرد. خانم جمشیدی گفت این امر زمانی میتواند مفید باشد که دولت افغانستان زنان را در گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت سهیم سازد.
خوب هست که زنان در شورای عالی صلح نقش داشته باشند، مخصوصا بیشتر با ملاقات ها و نشست هایی که با مخالفین میشه در تصمیم گیری های بزرگ سهم داشته باشن. ما مطمئن هستم زمانی که زنان سهم گیری فعال در تصمیم گیری های بزرگ داشته باشن میتونن نتایج موثر خود خور داشته باشه.
غلام سرور رئیس کمیته صلح ولایتی هرات میگوید کارهای تدارکاتی این نشست از چندی به این طرف صورت گرفته بود. وی گفت قبل از انجام این برنامه بیش از 3000 از زنان در ولایت هرات علاقمندی ایشان را در مورد این حرکت نشان دادند.
میره از امروز ما شروع نکردیم، تقریبا 20 روز میشه که سر زیما کار میکنیم، به همه سم دادیم. قبل از اینکه ما جلسه خورچه کنیم 3000 امضا از خواهران ما قبلا جمع کردیم که همین نهادها همگی به ما همکار بیم.
از سوی هم علی جان فصیحی یک تن از فعالان جامعه مدنی در هرات موجودیت زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی در افغانستان را مهم خواند. آقای فصیحی گفت در صورتی که دولت افغانستان نقش زنان در بخش‌های مختلف را نادیده بگیرد، پروسه صلح نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.
صدای خانم‌ها را ما می‌خواهیم به نحوی به افغانستان و مسئولین برسانیم که در هر امر مصالحه ملی نباید حقوق خانم‌ها، حقوق سیاسی و اجتماعیشان مورد معامله قرار بگیرد.
گفته می‌شود که این نشست‌ها از اول ماه دل و سال جاری در ولایات مختلف افغانستان آغاز یافته و تا 25 همین ماه ادامه خواهد یافت. بر اساس اطلاعات مسئولان کمیته صلح ولایتی در هرات، حدود 5000 زن در این ولایت حمایت‌های مستقیم خود را از روند صلح اعلام کرده، در صورتی که این ارقام در تمام افغانستان به بیش از 10000 تن می‌رسد. این آمار بعد از آن اعلام می شود که این تعداد از زنان در یک ماه اخیر با درج امضاهایشان حمایت خود را از پروسه صلح اعلام می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه مهمترین رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم. تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از مقام‌های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد که مردان مسلح اواخر دیشب بر خانه رئیس کمیته صلح منطقه بدبیر در شهر پشاور حمله کرده 9 تن را کشتند. در جمع کشته شدگان رئیس کمیته صلح و 4 فرزند وی نیز شاملند. اگرچه مسئولیت این رویداد را کدام گروه به صورت فوری به عهده نگرفت، اما گفته می‌شود که چندی قبل نیروهای امنیتی به همکاری رئیس کمیته صلح بدبیر بالای چندین مرکز شورشان محلی حمله کرده بود. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
خانه رئیس کمیته صلح منطقه بدبیر شهر پشاور از سوی مردان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از مقام‌های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا خبر می‌دهد که مردان مسلح ناشناس ناوقت دیشب بالای خانه اسرارالله رئیس کمیته صلح منطقه بدبیر حمله کرده و 9 تن را کشتند. در جمع کشته شدگان خود رئیس کمیته صلح و 4 فرزند وی نیز شامل می باشند. مقام های امنیتی این ایالت گفتند که در حدود 40 مرد مسلح در حمله بالای منزل رئیس کمیته صلح منطقه بدبیر دست داشته که نخست بمب های دستی را داخل خانه پرتاب کرده و بعد از داخل شدن به خانه 9 تن را با ضربه گلوله کشتند. منطقه بدبیر در جنوب شهر پشاور واقع بوده و مرز با منطقه قبایلی خیبر جنسی می باشد. این منطقه در جمع یکی از مناطق ناامن به شمار می رود که از این قبل نیز هدف عملات راکتی و بمبی شورشیان قرار گرفته است. اگرچه مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است، اما یک منبع با خبر از محل که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت چند قبل نیروهای امنیتی به همکاری رئیس کمیته صلح بدبیر بالای چندین مرکز از شورشیان حمله کرده بود. منبع می‌افزاید که حمله بالای خانه رئیس کمیته صلح بدبیر انتقام همکاری با نیروهای امنیتی بوده می‌تواند. شهر پیشاور و مربوطات آن از چند روز به این سو هدف عملات شورشیان قرار گرفته است. در حمله ای که دیروز بالای سینمای شم در داخل شهر صورت گرفت، 13 تن کشته و 23 تن دیگر مجروح گردیدند. حمله بالای سینما و خانه رئیس کمیته صلح منطقه بدبیر در حال صورت گرفته که مذاکرات صلح میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت نواز شریف آغاز گردیده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان عملات در پشاور را تقبیح کرده میگوید شورشیان باید در جریان مذاکرات عملات را متوقف سازند. این در حال است که رسانه‌های پاکستانی به نقل از تحریک طالبان پاکستان گزارش می‌دهد که تحریک طالبان پاکستان در این عملات دست نداشته و به گروه‌های دیگری که در چتر تحریک طالبان پاکستانند گفته شده که در جریان مذاکرات از براندازی عملات خودداری کنند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:56 با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از گسترش هنر سینما در ایران داریم. بعد از گذشت حدود 35 سال از انقلاب اسلامی، ایران به حیث سرکوب کننده ترین کشور برای فیلمسازی باقی مانده است. اما با وصف محدودیت های شدید، سینمای ایران چگونه توانسته است به حیث یک هنر قابل تحسین این کشور در عرصه جهانی تبارز کند؟ پاسخ این سوال را در گزارش آرش همایون میشنوید.
زمانی که 35 سال قبل آیت الله روح الله خمینی بر ادیکه قدرت در ایران تکیه زد، سینمای ایران دلایل کافی برای نگران شدن داشت. سانسور شدید وضع شده توسط رژیم انقلابی اسلامی تعداد زیاد را متقاعد بر آن ساخت که خلاقیت هنری سینمایی دیگر در ایران جای ندارد. تا امروز در ایران خطوط سرخ در مورد انعکاس تماس‌های رمانتیک عشقی، پوشیدن حجاب، رقص و موسیقی بر روی پرده سینما وجود دارد. اما اینک بعد از گذشت 35 سال با وصف ادامه سانسور شدید حکومتی، فیلم‌های هنری ایران برخلاف فیلم‌های عام تجارتی آن کشور در عرصه جهانی در فستیوال‌های بین‌المللی به حیث اشتراک کننده‌های قابل تحسین و خلاق تبارز کردند. جمشید اکرمی، پروفسور فیلم در پوهنتون ویلیام پترسون در امریکا، در این رابطه می گوید زمانی که شما در معرض محدودیت‌های شدید قرار دارید، تلاش می‌کنید تا شیوه گذشتن از کنار آن را بیابید. با ابراز تحسین از فیلمسازان ایرانی، آنها ماهرانه توانستند از کنار این سانسور شدید عبور کنند. در حقیقت به مثابه یک فیلمساز ایرانی، شما باید همه داشته هایتان را برای گذشتن و تضعیف این سانسور به کار گیرید و راههایی را جستجو کنید که از کنار آن بتوانید بگذرید. استعداد هنری شما یک نیاز ثانی است. به سلسله این سانسورها میتوان از عدم نمایش فیلم مستند پروفسور جمشید اکرمی یاد کرد که در مورد فیلمساز ایرانی جعفر پناهی ساخته شده و در ایران ممنوع قرار داده شده است. فیلمساز ایرانی جعفر پناهی بعد از سالها ستیزه با مقامات حکومتی در سال 2010 میلادی زندانی شد و به 6 سال حبس محکوم گردید که در اثر احتجاج بین‌المللی حبس وی به حالت تعلیق قرار گرفت و جعفر پناهی برای 20 سال از ساختن فیلم منع شده است. به گفته پروفسور جمشید اکرمی، فیلم‌های ایرانی در فستیوال‌های بین‌المللی به خاطر شیوه برخورد مینیمالیستی و زیبایی‌گرایی آنها مورد ستایش قرار گرفتند که نمونه آن فیلم هنری سینمایی جدایی از ساخته‌های فیلمساز ایرانی اصغر فرهادی است که در کاتگوری بهترین فیلم‌های به زبان‌های خارجی در سال 2012 میلادی برنده جایزه اسکار شناخته شد.
گزارش بود از انکشاف و توسعه هنر سنت سینما در ایران. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و دیگر همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.
برنامه‌های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید.